أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك. بحثی که به مناسبت یه مقداری از بحث خارج شدیم راجع به قرن اول بود. هدف ما اساسا بر این محور بود که شواهد تثبیت و شواهد فهرستی رو در قرن اول یه اشاره بکنیم. مثلا همین حدیث 40 وجهی که بر روزه هست، ظاهرش اینه که به نحوه به اصطلاح صحبت بوده. از زهری هم در اختیار چیز نداریم که نوشتار بخلیزا اینا باید نوشتارش از در تاریخی حساب بکنیم، چون به نظر ما نوشتار حدیث خودش تأثیر گذاره. حالا طبق این احتمالاتی که مجموعه کلمات اهل سنت و شیعه رو جمع‌آوری کردیم، شاید سلیمان داوود اینه نوشته، چونشون نوشتار داشته و در شیعه هم ظاهرا همین کتاب نوادر قاسم بن محمد اصفهانی ملقب به کاسولا ظاهرن. اما به هر حال انصاف قصه نمیشه انکار کرد. در فرهنگ حدیثی شیعه این مقدار از احادیث سلیمان بن داوود یک مقدارش جا افتاده. مثلا تو همین مقداری که به اسم تفسیر علی بن ابراهیم 18 تا در کافی هست در غیر، بعدش هم بزرگان اصحاب. ولی ازا یک نکته رو ما عرض کنیم که تا حالا مثلا توجه بهش نشده. دیدین مرحوم آقای خویی فهمون لشهادت نجاشی، اگر مراد از نجاشی به سقه این باشه که این شخص رو قبول کردن احادیثش رو مورد قبول مخصوصا قومی ها قرار گرفته، راست این حرف ایشان احتیاج به تعبد نداره، شهادت نیست، وجدانی خودمونه. مراجعه میکنیم میبینیم درست این فرق بین تعبد و وجدانی اینه. گاهی اوقات یک مطلبی وجدانیه، گاهی اوقات مطلب شهادت تعبده. معروف الان بین اعلام همین رجال شیخ انصاری اینا رو شهادت گرفتن. فای راجع به ایشم اسم این کتاب برده. ایشان یه مشکل دیگه هم داره، مثلا یه کلا فی الخلاصه، مثلا فی الخلاصه بعد و غیر واحد عن نجاشی دیشب خوندیم، ایشون توجه نکرده خلاصه هم همون نجاشیه،
این نجاشی
اصلا خلاصه اول نجاشی. و این مقدار الان در این کتاب عادیه، یعنی این خیال یک اشتباهیست، اما این تأثیر کرده در فقه ما. میدونستین این مطلب خیلی ساده است، یعنی شما الان خیلی راحت میبینید عبارت خلاصه با نجاشی یکیه، خیلی واضحه، یعنی جای بحثی هم نه.
فقط
کسانی مثل صاحب مدار گفتن ما کسی رو قبول میکنیم چون شهادت جز موضوعات خارجیه، دو تا شاهد باید باشن. وقت دو تا شاهد کی گرفته؟ یکی نجاشی یکی علاوه. این رو اون مبناس ها، این بعد از این زمینه تفکر، یه زمینه تفکر در شیعه پیدا شد که نجاشی یکی علاوه یکی، پس شدن دوتا، پس میشه سقه، چون دو نفر شهادت به وثاقتش دادن. این مبنایی بوده که از زمان صاحب مدارک مرحوم علامه نداره. آقای خویی خب حرفشون اینه که این اصولا در یه شهادت های در موضوعات خارجی ما خبر واحد قبول میکنیم، خبر صغر قبول میکنیم، خلافا للمشهور. مشهور قائلن که
موضوعات یا موضوعات غیر مهمه،
نه فهم، در همه موضوعات خبر یک نفر رو حجت میدونیم، مگر جایی که شارع تصریح کرده. مثلا در هلال دو نفر میخواد، در منام فلان چهار تا میخواد، یک مرد و دو زن باشه، اون جایی که تصریح کرده باشه. و این مبنای مرحوم آقای خویه، البته غیر از ایشون هم داریم. ایشون چون مبناش، من چون مبانی رو به اختصار همیشه باید تذکر بدم، چون حجیت خبر سرر عد یعنی سرر رو اغلایی میدونن، یه اغلام فرقی بین احکام موضوعات نمیذارن، یه سرر سرر است، یه فرق نمیکنه از حکم، مگر شارع تصرف، اگه جایی شارع تصرف نکرده و شارع چون امضا کرده خبر سرر در موضوعات هم حجته. بله خبر ثقه در موضوعات باید حسی باشه. مخیشون یه بحثی کردن که این توصیهات مثل نجاشی یا شیخ آیا حسی هست یا نه. اولا ایشون قائل به اساط الحس شدن، فرمان اساط الحس در باب شهادت. ثانیا قائل شدن که ما مثلا عرض کردم همین چند شب پیش در اون چاپ اول کتاب 500 تا کتاب رجالی یا 100 تا بعدش که 100 تا 100 تا کتاب رجالی قبل از نجاشی داشتیم، پس احتمال میدیم شهادات ایشان عن حسن باشه، پس اساط الحس جاری میشه. توضیح دادیم که ما اصلی نام اساط الحس در شهادات نداریم. اصل اوغلایی که هر کسی شهادت داد حتما شهادتش حسی باشه، همچی چیزی نداریم. بعدش هم با عبارات منجاشی کاملا واضحه که ایشون خیلی جا حدسی صحبت کردن کاملا نه. بعد مثلا میگه ضعفو ولیکن در کتابش من چیزی ندیدم، نسبو الیه اشیاء لم اجد فی کتابیمه. بعد میگه یعرف و یونکر بین بین، واضحه که ایشون چیز داره، حالت احساس چیز داره، حالت حدسی داره. علی حال اون مطلب ایشون رو فعلا دیگه نمیخوایم توضیح بدیم، به همین اجمال اکتفا میکنیم. علاوه بر این نکته شهادت حدسی به نظر ما اگر مبناش غریبه به حس باشه، مثل حسیه دیگه، برسونه به غریبه به حس، یعنی به عبارت اخرى این حجیت ذاتی قطع ما قبول نکردیم. اصل اشکال ما اونجاست، این حجیت ذاتی قطع که مرحومه، یعنی این حجیت ذاتی قطع اوائل اساساً اهل سنت قبول کردن، چون زن رو در احکام حجت می دانستن. اگر زن حجت بود قطع به طریق اولا حجت بود. این تو اصول آمد یا آشاش تو اصول ما هم آمد متاسفانه. اخباریام یکی از کارهای اساسیشون همین بود که قطع حجت نیست، حجیت قطع ذاتی نیست. یعنی اخباری ها ملا محمد امین 9 تا یا 11 چون نوشتن در همین کتاب میراث مکتوب شیعه هم چند تاش یه رساله چاپ شده، 64 مسئله اختلافی بین اخباری ها و اصولی از کلمی واقعیت نداره. 9 تا یا 11 تا کل اختلاف اساسی که مرحوم ملا محمد امین استرابادی با اصولی ها داره، یکیش حجت قطعه. چرا؟ چون اینا معتقد شدن که قطع حجت ذاتی است، نتیجتا اگر از راه قیاس هم ما به حکم شرعی قطع پیدا کنیم حجته. اخباری آمدن گفتن نه قطع حجت ذاتی نیست، شارع میتونه نهی بکنه. وقتی نهی کرد از قیاس حالا قطع پیدا شد، حجیت قطع ذاتی نیست، قابل نهی، قابل امر، قابل نهی.
نهی از قیاس رو ازش استفاده کردن، نفی حجیت قطع رو
و اصلا قیاس رو مطلقاً. یعنی اصلا دنبال این نرفتن که آیا قطع باشه. و ما از کلیم انصافاً اگه ما باشیم طبق قاعده، حالا مرحوم آشان حسین اصفهانی از راه دیگه رفتن که حالا نمیخوایم وارد بحث اصولیش بشیم، اما این در قواعد و عقلایی هیچ مشکل نداره. مثلا قانون بگه شما قوانین مجلس اونایی اعتبار داره که روزنامه مجلس باشه و در مجلس هم آویزان شده باشه، به الا اعتبار نداره. خب چه مشکل داره محدودش بکنه؟ حالا بگه آقا من میدونم دو سه تا از نماینده ها اومدن بیرون به من گفتن قطع برام پیدا شده که همچی حکمی هست، خب قطع پیدا بشه ارزش ندارم. نهی از قطع مشکل نداره، چیز خاصی نیست. شیخ گفته نه اگر نهی از قطع کنه از مقدماتش بی خود قطع بده. نه از خود قطع چیز خاص، چون قطع جز چرا؟ چون قطع از صفات نفسانی است. همیشه اینطوریه، صفات نفسانی رابطش با خارج مشکله. یه چیزی رو ما الان میدونیم در خارج گاهی مطابقش، گاهی مطابقش نیست، 80 درصد مطابقه، 70 درصد. صفات نفسانی تطابقش بر خارج روشن نیست همیشه. شارع میتونه جلو به اونا رو بگیره و اصولا ما این توضیح رو دادیم به خلاف مرحوم آیاشان حسین. اصولا قطع یک پدیده، حجیت یک پدیده اجتماعی فردی نیست. اصلا حالا شما فرضتون تو یک جنگلی تنها زندگی میکنین، حجیت قطع برای شما معنا نداره. حجیت اصلا، حالا قطع یا غیر قطع یا خبر واحد یا خبر عدل، اصلا حجیت یک پدیده اجتماعی است.
امور اجتماعی
اصلا یک پدیده اجتماعی در جامعه تصویر میشه. در امور اجتماعی در پیش عقلا نهی کردن و منع کردن از این جور چیزها هیچ مشکل خاصی نداره. اما اینا داشتن، یعنی ما حتی در کتابهای اصولی بعد از وحید هم داریم که اگر از قطع از قیاس برای ما پیدا شد اون قطع حجت تصریح دارن. اخباری ها اشکالشون اینجا بود که اگر قطع، ما هم عرض کردیم برای اینکه حالا با مرحوم شیخ و دیگران اصطلاح اصولی ها مخالفت نکنیم، عرض کردیم قطعی که در باب تنجز هست، چون یه مرحله حکم تنجز، این مراحل سبع رو از ابداعات بنده است، نه از که شنیدیم نه در جایی وجود داره، هفتا مرحله داره برای حکم، یعنی هفت محور حکم رو بررسی میکنه، که حالا شما چون نماینده مجلس بودین تو مجلس هم این کارها بشه خیلی خوبه. یک محور، محور ملاکاته که موضوعات خارجی است. مرحوم ناینی ملاکات رو موضوعات خارجی میدونه. ما توضیح دادیم که این به اطلاق کلامش درست نیست. موضوعات خارجی به لحاظ این که زمینه حکمه، زمینه قانونه، مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم، پس که نداشته نوشتم مثلا مرد استخوانش سنگین تر تا زن، وزن مخش سنگین، اینا این تفاضل، اینا منشأ قوامیت نمیشه، قدش کوتاه‌تر، اینا منشأ نمیشه، نه اون موضوعات خارجی که تأثیر گذاره، زمینه سازه بر اون حکمه، در حکم تأثیر گذاره. ولذا ملاکات رو یک مشکل بزرگ با اهل سنت اینجاست، ملاکات رو از غیر از شارع خیلی سخت تشخیصش. ولذا یک عبارتی رو ما همیشه در درس تکرار میکردیم، تو عرف الملاکات بر خطابات راه شناخت. این فقه مقاصد که اهل سنت درست کردن، این نکتهش همون ملاکاته. مثلا ببینید، به ما فضل الله جزو ملاکاته. مرحله دوم حب و بغضه، یعنی ما به خاطر اون ملاک رو که دیدیم علاقه بهش پیدا بکنیم، به اصلا محبوب ما واقع بشه، بخواییمش، یعنی حبش پیدا بکنیم، که مثلا والله یحب التوابین و یحب المتصدقین. ببینید مرحله سوم مرحله اراده و کراهته، یعنی بعد از اینکه اون مورد علاقه ما قرار گرفت او رو بخواییم. این اراده در اینجا مراد اراده تشریعیه نه تکوینی، چون اراده تشریعی الواقع خود میگه فرق نمی کنه، نه خب فرقش واسه. ببینید اراده تکوینی یه موریدی هست و مراد، مثلا من میخوام این تصویر تکان بدم، این اراده تکوینی محقق میشه. اراده تشریعی مورید است و مراد و مراد منه، برای همین ممکنه محقق نشه، بهش بگه آب بیار چون پای شخصه. پس این باید به یک مرحله‌ای برسه که این رو در عهده شخصی قرار بده، او رو وادار بکنه این کار رو انجام بکنه. مثلا یرید الله لیطهرکم، در کل قرآن هم داریم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یعنی یکی از آقای آشهدرو دشتی شب جمعه صحبت میگه، چه رفیق داشت اهل کویت علی معانی بود، میگه یک خوبی کاری بود تمام این محاور رو با آیات قرآن تطبیق کردی، مثلا رجال قوامون به ما فضل الله و عزام علا بعض، ملاکش رو همراهش. حالا لزام تفضیل رو یک تفضیل الهیست، به حقیقت اون نمیرسه. مرحله بعدی مرحله خود تشریع قانون گذاری، یه مرحله است که جعل میکنه، به این کنتم شروع من فتح رو مثلا اذا قمتم فقس، این مرحله جعل، محور جعل به اصطلاح و تشریع. محور بعدی بعد از جعل محور به اصطلاح ارسال رسول و انزال کتب به اصطلاح ماها و به اصطلاح امروزی ها رسانه‌ای کردن، این قانون باید رسانه‌ای بشه. تا رسانه‌ای اعلام باید بره، اعلام بشه، تا رسانه‌ای نشه این ارزش نداره، اصلا بدون رسانه‌ای شدن ارزش قانون نداره. ولذا بعض اسم این مرحله گذاشتن فعلیت، البته به این ترتیب من نگفتن، به جای ارسال رسول گفت. حرف خوبیه، حکم تا قبل از این مرحله در مرحله انشاءه، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول ها، این مرحله باید مرحله ای که به اصطلاح مرحله به اصطلاح چیز باشه، مرحله باشه که رسانه ای بشه. مرحله ششم، محور ششم، محور تنجزه. محور تنجز محوری است که حکم با مکلف رابطه پیدا میکنه، یا به اصطلاح امروزی ها قانون با شهروند رابطه پیدا، سیتیزن شهروند، مواطن عربا ایرانی ها شهر، رابطه. این رابطه رو مثلا فرض کنید رابطه ممکنه به طریق علم اجمالی باشه، به طریق علم تفصیلی باشه، به طریق زن باشه، به طریق قطع باشه، راه‌های مختلف. یعنی تا تنجز پیدا نکنه، تا به این مرحله تنجز نرسه، این حکم منجز نیست. اصلا حکم باید برس باید وصول پیدا بکنه. ولی یندر قوم هم ادارته و الهیم این اندار مال مرحله تنجد. یه حرفی شافعی داره این در این تغییراتی که آقای خمینی از آقای بروجردی نمیشه، نه تغییرات آقای منتظری، چون من نیدم آقای بروجردی، آقای خمینی از آقای بروجردی هم میکنه که شافعی گفته موضوع علم وصول حجته. ما هشین کتاب محققی نمیشه اینه پیدا نکنیم در رساله. من هم چون رساله زیاد خوندم اما نیدم حالا به این مراد از حجت که اون گفته همین تنجزه، یعنی کل ها ها ها. نه مراد شه که شده حجت. ببینید ما تمام ابحاث اصول که تا حالا داریم تو محور تنجزه،
یعنی گردنگیر مطلق بشه
تمام، یعنی تمام کتب اصولی رو اگه خوب دقت بکنید، مثلا صیغه افعل دلالت بر وجوب میکنه، یعنی اگر مکلف وجوب دید، یعنی صیغه افعل دید، آیا به او وجوب ثابت میشه یا نه؟ مرحله تنجز رسید به او وجوب یا نه؟ علم اجمالی فلان استصحاب، شما تمام علم اصول ببینید. و لذا با این بیان من روشن شد که در علم اصول در اون پنج مرحله بعد قبلی محور بعد قبلی خوب صحبت نکردن. خیلی مطلب لطیفیه تمام صحبت. الان تمام کتب و اصول که شما نگاه کنید تمام مباحثشون حول تنجزه
که به چه وسیله
منجز شود. حالا تنجز یا به لحاظ چی مصدر تشریعه، مثلا اجماع، قیاس، مثلا استحسان، چی به لحاظ این که چی حجیت داره که شما رو میرسونه خبر سره، اجماع منقول، نمیدونم شهرت، یعنی تمام اصول عملیه، تمام مباحثی رو که شما در اصول قدیم میبینید در تمام کتب و اصول سنتن و شیعتن به این ترتیبی که من عرض کردم بحث نشده. البته الان در عده‌ای از کتب مثلا نائینی و دیگران به مناسبت اشاراتی به این مقامات شده، اما با این ترتیبی رو که من عرض کردم، منسجم ملاکات، حب و بغض، اراده و کراهت، تشریع، فعلیت، تنجز، امتثال، مرحله آخره امتثال،
الان جزء مرحله به حکم میگیرید.
بله امتثال مرحله. البته الان مثلا آیه خمینی‌ها که قائل هستن به اجتماع نه، میگن مرحله امتثال کلا از اختیار شارع خارجه، قبل این وظیفه عبده. آیه مبارکه هم اشاره داره ولی اون ذرقا و محامله هم لعله هم یهدرون، یهدرون امتثال لعله هم یهدرون، این مرحله امتثاله. پس این حکم ما در هفت محور ما به این ترتیب آوردیم. البته اشاعره چون منکر و حسن قوم هستن محور اول و دوم و سوم ندارن، ملاک نمیخوان، همین که تشریع کرد چاره خودش هم محبوبه دیگه، معلوم شد. نیامدن ملاکات. الان در مثل مجلس مجالس اینا که شما بودید اول میان ملاکات رو میبینن واقعا ترجیح داشته باشه، رجحان داشته باشه، بعد واقعا ببینن اداره مثلا ترتیب اجتماعیش داره، قابل پیاده شدن هست نیست، یعنی اراده و کراهت رو بعدم تشریعش میکنن، بعدم وسایل رادیو و تلویزیون رسانه‌ای میکنن، بعدم و به عبارت اخرى حکم به مجرد تشریع منجز نیست. برای تنجز حکم دو مرحله میخواد، یه مرحله شارع بیاد جلو بهش میگن رسانه ای کرده، یه مرحله مکلف بیاد جلو بهش میگن فحص، بره بررسی کنه، سوال بکنه، فقیه هست نیست، فحص بکنه تا ببینه حکم الهی چیه، فحص از مکلف، بعد تنجز پیدا میشه. بعد از تنجز مرحله امتثاله یا عصیان. این شیشتم هفتم محور ما خیلی روشن و صریح و ولذا مباحث رو مباحث مثلا فرض کن اجتماع امنه که خیلی مبحث سنگینیش کردن، عرض کردیم کسانی که قائل به امتناع هستن یا اجتماع هستن دقت نکردن چون این هفت مرحله نیاوردن آیون، ممکنه تو یک مرحله قائل به امتناع باشن. مثلا آی بروجردی میگه اصلا علمای شیعه قائل به اجتماع امنه هستن، تو مقام امتثال میگن نمیشه. مثل آقای خویی میگه ملاکات، تو مقام ملاکات نمیشه. اون تو مقام ملاک ها دیگه مشکلی تو مقام ابتساط. یعنی آقای خویی میگه عمل وحدانی اگر باشه دو عنوان داشته باشه، این عمل وحدانی با قول خودشون ترکیبش اتحادی باشه، این نمیشه هم واجب بشه هم حرام بشه.
تو ملاک رو
نمیشه، توی مرحله ملاکات نمیسازن دیگه. توی مرحله وقتی ملاکات نساختن تشریع اینا به قرص انواع صحبت ها هست و این آقایون هم الحمدلله توجهات کافی نشده که اینها یکی یکی این مسائل رو باید در جایگاه خودش بررسی. مثلا فرض کنید در باب تنجس، در باب تنجس مشهور بین، یعنی معروف هم مثلا نسبت به بعضی بین فقهای شیعه، تنجس در باب موضوعات خارجی، یعنی تنجس یا حکم لحاظ موضوع خارجی، این از قبیل قطع طریقیه، یعنی از هر سبب پیدا شد شارع تصرف نکرد، شما قصد پیدا که این حرام نباید بخورین. حالا دیگه نمیاد بگه چه راهی بود چه راهی نبود، خبر ثقه بود خبر ضعیف بود خبر عدل بود. شما قصد پیدا کردین، دقت کنید، در باب موضوع خارجی قطع طریقیه، در باب حکم که مثلا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، شیخ انصاری میگه اینم طریقیه. من به جای اون بحثایی که اون آقایون کردن و اخباری ها میگن نه این موضوعیه، بهترین راه بحث اینه. در باب حکم شما از هر راهی قطع پیدا کردین کافیه، اخباری ها میگن نه در باب تنجس هم شارع دخالت میکنه، چون تو ملاکات نظر شارعه، حب و بغض نظر شارعه، اراده به شارع برمیگرده، تشریع به شارع برمیگرده، رسانه هم باید به شارع برگرده، انبیا باشه کی باشه، عقل انسان باشه، قول حکما باشه، قول کی، رسانه هم به شارع برمیگرده، میمونه تو تنجس.
اینم بریم به شارع.
اخباری ها میگن اینم شارع، یعنی شارع میگه این حکم من وقتی بر شما منجزه که از این راه بدار. اصولی ها میگن نه تو مقام تنجس قطع طریقیست، یعنی بهترین راه اینه، آیا قطع موضوعیست؟ ما هم عقیدون با اخباری هاست قطع موضوعیست، ولی شارع میتونه تصرف کنه، چه مشکل داره؟ یعنی اصولا اعتقاد ما فقط به شارع نیست، اصولا در پیش عقلا مرحله تنجس قطعش موضوعیه، اصلا پیش عقلا قطعش موضوعیه، به هر حکمی بگی من قطع پیدا کردم تأثیر نداره. چرا؟ چون نکته اساسی اینه مرحله تنجس موضوع میشه برای مرحله امتثال و عصیان. میدونم دقت میکنی؟ یعنی به عبارت اخرى تا حکم منجز نشه امتثال و عصیان محقق نمیشه. وقتی عصیان محقق میشه که حکم منجزه بر شما، اما اگر حکم باشه و شما خبر نداشته باشین موضوع درازه، چون مرحله مرحله عقاب و ثوابه، اینجا شارع تصرف میکنه، میگه این در موضوعات خارجی چون محدود نیستن، حالا این استکان قصبیه، این نوار ضبط صور، این تصویر قصبیه، این مال، این موضوعات کار شارع نیست، دقت کنید، موضوعات کار شارع نیست، شأن شارع نیست در اشتخالت بکن، نمیتونه بیاد بگه این موضوع خارجی اینطور، در موضوعات شارع تصرف نمیکنه، لذا قطع میشه طریقی، از هر راهی شما قطع پیدا کردین اثر به عنوان موضوع بار میشه، مگه اینکه معلوم بشه قطعتون اشتباهه. اما در باب احکام این مرحله هم به دست شارع، یعنی شیخ میخواد بگه این مرحله به دست شارع نیست. وقتی رسول الله حکم رو فرمودن، ائمه فرمودن، شما از هر رو میگین از راه قیاس قطع پیدا کردن، اخباری ها میگن نمیشه، چون خود شارع گفت که احکام دین رو با قیاس نگیرین، دین الله لا یصاب بالعقول، وقتی خودشون تعیین طریق فرمودن از اون راه نمیشه، قطع بودن و نبودنش. و این انصافا هم عقلایی هم همینه، یعنی در زمینهای عقلایی هم اون قانون خودش میگه قوانین مجلس کی منجزه، تنجزش به این راهه، تو این روزنامه رسمی باشه، روزنامه نیمه رسمی باشه، این روزنامه مثلا در مجلس
تصویب شده ولی از یه ماه دیگه،
این تا تا به اصطلاح راهی رو خود قانون معین نکنه، مگر اگر قانون معین نکرد بله به قطع میشه عمل کرد، چون یه طریق اقلا ایست قطع، اما قانون میتواند تصرف کنه. لذا مثلا در بین روایات ما آمده فرض کنید مثلا به قیاس عمل نکنید، یا مثلا شیخ طوسی دیشب گفتیم بحث دیشب به روایات اهل سنت با یه قیدهای عمل کرده، اینا هیچ مشکل نداره. میگه روایات سنی تنجز، تنجز به وسیله حدیث اهل سنت پیدا میشه یا نمیشه؟ دقت کردیش؟ امشب من دارم بحث اصولی کردم که این ریشه های این بحث روشن بشه انشاءالله. البته مقام امتثال هم خود بنده باز معتقدم که شارع میتونه توش تصرف کنه، اینطور نیست که تو مقام امتثال یک کاملا در اختیار عبد باشه، تو مقام امتثال هم میاد دیگه، چون دیگه آثار این خیلی آثار داره، چون الان در اصولین جدید تقریبا مفروغان انه که تو مقام امتثال، ولذا یکی از آثار بسیار بسیار مهمش پیش همشون تزاهم رو غیر از تعارض گرفتن، چون تزاهم رو تو مقام امتثال گرفتن. البته به مناقشاتی هم شده تعارض تو مقام جعل گرفتن. ما آمدیم گفتیم ظاهرش اینه که همون حرفی که قدمای ما دارن و اهل سنت، تزاهم رو با تعارض، این خیلی آثار داره دیگه، میخوام وارد بحث اصول دیگه، از جای خیلی پر ثمرات اصول و دقیق و خیلی محل کلام، مسئله اجتماع رو نه هست، مسئله مقدمه واجب الی آخری دیگه. حالا من فقط اشاره وار عرض کردم، من تو اصولم که هستم اینطوره، توی بحث که هستم چند تا بحث دیگه هم میگم، همیشه در مقاعد احاطه‌ای بر کل ابحاث در خلال یک بحث پیدا بشه. حالا ای حالن بحثی رو که الان ما در اینجا دنبال کردیم به این نتیجه رسیدیم. البته این چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ چون ما در قرن اول یک مقدار از این احادیث داریم که ظاهراً به صورت گفتاری بوده، چون در بخش فهرستی ما روی نوشتاریش و کی شده خیلی کار میکنیم و اعتقاد داریم. مثلا این حدیث احتمال از سجاد برای زهری هم توی فرموده، زهری هم شواهدی نداره که نوشته باشه، یا سفیان. اما اون سلیمان چرا اهل سنت؟ این کتابهایی که نوشته خوبه، اما تحدیثی که میکنه بده، احتمالا ایشون نوشته، این نوشته هم احتمال. و این راه یک راهه، یعنی نکته اساسی رو دقت کنید، یک آیا ما کلام نجاشی رو شهادت بگیریم یا وجدانی خودمون؟ اگر بگیم داریم نگاه میکنیم کتاب یکیه، شخص یکیه، اصفهان آمد، شهر رابطه بین اصفهان و بین قم هم همین آقای قاسم بن محمد کاسولاس یک نفره، کتابش هم کشول ماننده، کتاب نوادر، شواهد نگاه کنه. اون وقت بعد نگاه میکنیم احمد اشعری ازش نقل میکنه، ابراهیم هاشم شوخی نیم، بعد ابن الولید هست، بعد فلان هست، بعد سعد بن عبدالله هست، بعد صفار هست. انصافا ما هم باشیم اعتماد میگیم، انصافا توی وجدان حدیثیه، توی به اصطلاح فرهنگ حدیثی قوم کتاب جا افتاده، ولذا اینجور ثقت نجاشی رو تعبیر بر فهرستی گفتیم. اون شب کاری که در شیعه شد از زمان علامه که آمده نگاه بکنم، اصلا علامه که به موثق عمل نمی کنه، یعنی برفرضم سلیمان بن داوود سره باشه، چون موثق میشه سنیه، علامه عمل نمی کنه. از زمان علامه این حدیث مطرود شد، یعنی کل حدیثی که با این سند قاسم محمد از سلیمان بن داوود و بقیهش کار نداریم، این مطرود شد، شد خبر زهری. دقت می فرمایید؟ تا آمد اخباریا، اخباریا گفتن آه این در کتاب مشهور آمده، معروف آمده، قبول میکنه. این از این برقصه برگشت. تا آمد وحید بهبهانی، وحید بهبهانی این شواهدی رو که من نقل کردم که بزرگان اعتماد کردن، اجلا آوردن، آقای خویی مثلا گفت در تفسیر علی ابن، اینا که نقل کردن، اینا شواهد گفت بر توثیق که سرطان خوشن شد. ما آمدیم گفتیم ممکنه جز به اصطلاح فرهنگ حدیثی باشه، اما این سقه نباشه، سقه مصطلح نتونیم بگیم. خصوص این روایات که منتهی شده به امام معصوم ولو واسطه بینش و بینش غیر اهل سنته، قومی ها دیدن این حدیث قابل قبوله، توی فرهنگ حدیثی خودشون این رو قبول کردن. پس این سیر تاریخی قصه انشاءالله برای شما روشن. تمام این مباحث ما هم خوب دقت بکنین، اینا رو به اسلام ما جزو شواهد داخلی حدیث میگیم، اصطلاحی که من دارم شواهد داخلی حدیث، سند هست، مصدر هست، متن هست، مضمون هست، اینا شواهد داخلی. شواهد خارجی خب اینجا این پیش میاد، امام سجاد چرا به غیر زهری فرود؟ واقعا اگه حکم الله باشه چرا به شیعه نفرمودن؟ امام باقر چرا نفرمودن؟ امام صادق شد؟ دقت، این شواهد سلبی. اینا شواهد رو با اون نگیرین، اصلا اینا رو جدا کنین، اینا شواهد خارجی هست که ما از خارج. ولذا در واقعش اینه که در حدیث وقت نگاه میکنین، علمای ما اگه دقت کنین گاهی به مجموعه شواهد داخلی و خارجی عمل کردن. مثلا میان ما وقتی نگاه میکنیم امام سجاد به غیر زهری، حالا زهری شیخ گفته عدوان، حالا عدوان نباشه، بالاخره از اهل سنت و از بنی امیه و موالی و ناس، دقت میفرمه؟ بعد چرا به شیعه نفر؟ این واقعا حکم الله باشه که 40 نحوه صوم داریم؟ خب امام باقر به شیعه نفرموده، امام صادق نفرموده، موسی بن جعفر نفرموده. این یک دفعه بیاد در زمان مثلا سلیمان و داوود، اونم قاسم بن محمد اصفهانی بیاره در قم، قم بزرگان قم در قرن سوم قبول کنه. اخ مشکل باز قبول مشایخ قم را من عرض کردیم، شیخ یه عبارتی در عده داره که چرا علمای ما به احادیث سکونی و عامه عمل کرد. گفتم مشهور شده، گفتن چون از سرن از که این غلط اشتباه. مرحوم آقای آشانتقی خستری در اول قاموس این نوشته، حالا نمیدونم این شما خودش یا از کسی دیگه گرفت، ما این رو توضیح کافی دادیم انشاءالله تعالی دیگه تکرارش نمی کن. مرحوم شیخ میگه چون از امام صادق روایت شده که اگر مطلبی رسید از که در روایات ما نبود، ببینید اونها ان علی نقل کردن، نقل میکن. لیکن یک از ما یعنی منتهی بشه به اهل بیت، دو معارض از اهل بیت نداشته باشه، سه معارض در اقوال فقهای اهل بیت هم نداشته باشه. اگر اینا پیش آمد، ما وقت اون فرهنگ حدیثی شیعه زیر سوال میره، ارزش فرهنگ. یعنی اینا دیدن که این حدیثی قشنگه، معارض هم نداره، از شیعه هم معارض نیامده، به اهل بیت هم منتهی شده، به حضرت سجاد منتهی شده. به هر حال سلیمان داوود حافظ از صد اصطلاحی، حالا ایشون از خوندن حافظ، حافظ اصطلاحا کسی است که 100,000 حدیث سند و متن حفظ باشه، بتونه 100,000 حدیث رو با سند و متن بیاره. خب بالاخره شخصیتیه، نمیشه این کار کرد دیگه. اونم سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه. ما البته دو تا سفیان داریم، میگن سفیانان، سفیان ابن سعید و سفیان ابن عیینه. این سفیان ابن عیینه بود؟ میدونم، خبر دارم، سعید نبود. سفیان اون سعید هم کم میگن، سفیان ثوری میگن، ثوری یعنی سفیان ابن سعید، سفیان ابن سعید ثوری. یکیشون هم جزو به اصطلاح امروزی انقلابی و تا آخر اون در خفا زندگی میکرد، شاید سفیان ابن عیینه باشه، از ترس حکومت جزو کسانی بود که با دستگاه مخالف بودن، در زندگی با اول امروزی ما تیمی، در زندگی مخفی زندگی میکردن. خب اینا خودش مزایایی میشه برای شیعه که مثلا برن از او تحمل حدیث بکنن، قبول کنن، اونم به اهل بیت. حالا من نمیدونم سفیان سعید مختلف بود یا هر دوشون بودن، یا این عیینه بود، سفیان ابن عیینه به اصطلاح، بله این به اصطلاح در زندگی مخفی بود تا اینکه فوت کرد. ما داریم در زمان بنی عباس انصافا خیلی از عجایب اینه، قیام های هاشمی ها و علوی ها و زیدی ها و اینو تو زمان بنی عباس از زمان منصور بیشتره تا زمان بنی امیه. خیلی عجیب اینم، خیلی عجیبه، و اینکه اونا خیلی مفاسدش در زمان بنی امیه همون قیام، یعنی نهضت مبارکه از سید و شهدا هست، چیز معتنابه نیست، و بعدم زید، این دوتا چرا اون قصه در الجماجه مال ابن رشد از 100 سال 83 بوده زمان حج قیام هایی هست اما خیلی اما زمان بنی عباس بزرگانی که در خفا زندگی میکردن شدیدن در خفا و شیعه هم نبود شیعه مسلمه هم نبودن اما با سلطه مخالف بودن یکی از این دو تا سفیان ها یا هر دوشون اینا هم از کسانی هستن که تا آخر عمر در خفازه وقت این بحث ما این بود که آیا میتوان وقت این نکتش این بود مثلا نهج بلاغه خطب حضرت چیکار کنیم باید کنیم دینیم خواستیم حالا باید مطرح بخوش مثلا یه رسالت حقوق از مال حضرت سجاد 59 حقوق آورده بعضی از
مال حافظ که فرمودیم این کتاب معاصر نوشته اما میگه که البسیط فی علوم مصطلح حدیث میگه الحافظ هو مرغب و ما یصل اله و قال و وقع ما یحتاج اله و قال بعضی
اختلاف دارن چرا منم دیدم اختلاف دارن چرا میدونم اینا
من حافظ علم و بمعت الف حدیث
به حیث گفتن
من حفظ
هست 300,000
الف حدیث
به اسنان لیکن 300,000 رو غالبا حاکم میگن حافظ رو 100,000 اصطلاح دیگه همون دیرین اصطلاح با هم با هم حاکم حاکم رو اصطلاحا 300,000 حالا ایشون به حافظ هم نقل کرده
حجت
ایشون
مفته
حجت
میشه
حجت یا حاکم حاکم رو اصطلاحا کسی که 300,000 حدیث رو سندن و متنن حفظ باشه و دارن دیگه از اینجور چیزا حالا به هر حال ما هدفمون این بود می‌خواستیم با این نمونه یک نمونه نشون بدیم حالا قصه مثلا فرض کنیم دعای ابو حمزه صومالی با مثال این دعای مفصل و طولانی دعای عرفه امام حسین که قطعا به صورت شفاهی بود و آمینم شنیدن ننوشتن که اون بشیرین قالب کیه که اون دوتا برادر بودن دوتا برادر که شنیدن اسدی ها اینا مثلا ارزشن اون دعا رو نوشتن این مسئله نوشتار خیلی میتونه تأثیر بکنه مثلا همین دعای ابو حمزه رو ما نوشتار رسمی که داریم مال ابو چیز مال حسن محبوبه خب این خیلی ارزش داره این در اینجا باشه یا در یک کتاب مجهولی باشه این به صورت نوشتار مرحوم سید ابن طاووس در اقبال و حل و مجر دیگه حالا بخوام یکی یکی مثال آره بله من در اون بحثی که شب پنجشنبه بود تو ذهنم هنوز هست آن اینو میتونم پیدا کنه علی توی اصول کافی بود به نظرم توی اول جلد اوائل جلد دومشم بود تو ذهنم الان این طور مال 10-15 سال قبل شدم بیشتر همون جلسات اوائل ماله بحثی که در خدمت شب پنجشنبه به خدمتون بودیم یه حدیث داره به نظرم از حارثه حارث بن عبدالله اعور همدانی میگه خطبه ای خطب انا علی و علیه السلام در مسجد آمدم در خانه نوشتم دقت خب طبعا ارزش مضاعف بله این مال میتونی پیدا کنیم منم خودم نتونستم یعنی به فکر نمیاد که پیدا شد
کتاب حارثه همدانی چاپ کردیم اونجا را میبینیم
شما چاپ کردی؟
بله اون دکتر محی الدین عراق که مرحوم شد ایشون نوشت احادیث حارثه همدانی
قرار داره در اول جلد دوی کافی اصول کافی تو ذهنم اینطوری یعنی که رجعنا الی البیت و کتبنا الحدیث و کتبت الحدیث این اگر باشه خیلی کمه مثلا ما الان از خطب امیرالمومنین داریم که امام صادق به مسعده فرموده
این جلد دو مثلا این هست که بابی هست که انوارم نداره که ان جابر ان ابی جعفر و به اسانید مختلف ان الاسبق ابن نباته قال
ماشاءالله اسبق بوده منش
خطب امیرالمومنین علیه السلام فی داره او قال فی القصر و نحن مجتمعون ثم امر صلوات الله علیه فکتب فی
کتاب
و
قرع علی الناس آه. این ما کم داریم بقید. چون ببینید دقت هایی که میخوام بکنم برای تو معلومه
و علا قاعده تو المجلس یا با مصره خیلی کم کتب
همونجا و قرع علی الناس چون ما بحث های فهرست اون اینجوری یعنی ارزش کار به عبارت دیگر ما در حقیقت دقت بکنیم در بحث های فهرستی ریشار نگاه میکنیم در رجال شاخار نگاه میکنن نه این شاخه ها مثلا میوه های خیلی خوب داده زردالوی خوب قبول داریم اما این ریشه ها رو ما اصلا از اون ریشه کار شروع میکنیم اما ما مثلا غیر از این حالا که عرض کردم یک جایی داره که کتابت داره مال خطبه امیرالمومنین، اما یک جایی دیگه که رجعت و الی المنزل و کتبت، یک جایی به نظرم اینجوری تو ذهنم الان اجمالا این الان که ایشون خون که اصلا حضرت صحبت کردن بعد فرمودن اینو بخونیم به مردم، این خطبه رو بر مردم بخونیم، و داره در ترجمه مسعده خطبه امیر المؤمنین خیلی مهمه. یعنی خب تاریخ کتابت و انتقال کتابت اوائل قرن دومه، یعنی ما هدفمون لازم به قرن اول خیلی صحبت نمیخوایم بکنیم، برای همین کمی صحبتی متفرقات شد صحبت نمیکنیم، چون اینا تاریخ دارن. یک مثالی زدیم همین رساله 40 تا صوم رو، یعنی این روایت 40 تا صوم رو، رساله فرض کنیم مثلا رساله حقوق حضرت سجاد، صحیفه سجادی حسابش خارجه، اونی که رسما صحیفه سجادی الان به ما رسیده اون قرن دومه، همون عمر ابن متوکل از یحیی پسر زید گرفته و ظاهرا نوشتار زید باشه، زید از امام سجاد نوشته یا از سجاد اول نوشتن زید نوشته، این قسمتاش روشن نیست. این صحیفه‌ای که الان هست تاریخیش اینجوریه، این تاریخی بعد میگه حضرت در بودن، حضرت باقر، حضرت صادق هم در بودن، صحیفه رو مطابقه کردیم یکی بود، اما اون نوشت، چون عرض کردم نوشتارهایی که پیش اهل بیت بود غالبا پخش نشده، دقت میکنه، این صحیفه چون دست یحیی بود پخش شد، ولی اونی که پیش حضرت بود غالبا از خصائص امامت بود، هر مقدار صلاح میدونستن. این ببینید ما تاریخ رو تقریبا میتونیم پیداش بکنه، البته حالا نسخه صحیفه ابن سکون داشت و ابن ادریس و الی آخر بحث، الحمدلله الان چند نفر اصلا صحیفه پژو هستن دیگه، اصلا روی صحیفه کار کردن مستقلا، احتیاج اون من دیگه الان متعرض اسم صحیفه رو نبردم. و به نظرم میاد در بعضی جاها در نهج بلاغه، الان تو ذهنمه، نگاه کن نهج بلاغه، روا مسعد ابن صدقه روایت به مسعد نسبت میده، یعنی مقداری از اون کتاب مسعده که در قرن دوم نوشتار خطبه قرن اوله به ما رسیده.
خود این خطبه هم تو نهج البلاغه هست، اون تا مقدمه نداره.
الان
خود این خطبه هم که خوندیم توی نهج البلاغه هست.
میدونم، قبول کردم، نه بین روا مسعده اسم
خطبه الاشباح و یه من جلال خطبه، خطبه شما نهادیه روا
مسعد ابن صدقه عن صادق. نه اون خطبه اول نیست، اسبق از خود امیرالمومنین بود، این از امام صادقه.
بله از که
اون
که
فرمودید
اینجا
روا مسعد
صبح ساله توی فرست
اعلام
هم یه بار اسم مسعد
ابن صدقه. من دیدم حالا خطبه اشباح هم تو ذهنم، خطبه اشباح هم دیدم، اما این که راویش من میدونم تو نجرا وقتی نگاه میکردم اسم مسعد رو دیدم همین مقدار، حالا یک بار یا بیشتر. این دقت کردین برای قرن اول راههای فهرستی رو می‌خواستم نشون بدم، دیگه وارد این بحث خیلی نشد چون خیلی تاثیرگذار در مباحث بعدی ما نیست، ما الان اهتمام بیشتر رو قرن دومه و سوم، دقت می‌فرمایید، ما هدفمون در بحث‌های فهرستی، بحث‌های فهرستی قرن اول روش خاص خودش داره، مثلا خطبه امیرالمومنین اونی که اسبق با ما خودمون نوشتیم و بر مردم خوندیم، این زمان خود حضرت، اما این خطبه اشباح نمیشه من جلائل خطبه، این مسعده از امام صادق نقل کرد. و مشکل کار باز در چیه؟ اولا اسم مسعده درست دقیقا پیش ما نیست، چهار تا مسعده مرحوم شیخ نجاشی اسم برده، احتمال دادش هر چهار تا یکیه، دو تا شیکنه، سه تا شیکنه، و مشکل اینه که اینا در بصره بودن، در کوفه هم نبودن و مشهور هم خیلی نیستن. اون هارون مسلم ما داریم از مسعده نقل میکنه، هارون مسلم شیخ جلیل، ایشون قرب اسناد داره، احادیث قرب اسناد کلینی همینه اصطلاحا که بهش ما میگیم ثلاثیات کلینی دیگه، ما خیلی وقت پیش شد 30 سال پیش که مطرح کردیم، خدا حفظ ایشون نوشت، اصلا کتاب نوشت دیگه، ثلاثیات کلینی، اون قرب الاسناد ثلاثیات، ثلاثیات بله، ثلاثیات کلینی علی ابن ابراهیم ان هارون ان مسعده. این کمترین واسطه ما بین کلینی و بین امام صادق، لکن مسعده مثل اجلای اصحاب هم نیست ها، قرار ما وقتی داریم دقیق میشیم کاملا دقیق بررسی میکنیم، خود مسعد بن صدقه از این چهار تایی که مرحوم نجاشی آورده یکی یا دو تاش توصیه کرده، بقیه چه ساکت. اما مسعده بیش از بقیه حدیث داره، اونم توصیه نکرده، تصریح به توصیهش نشده. لذا حدیث مسعده اصولا شبه انگیز بوده، مخصوصا بعد از زمان علامه، یعنی مخصوصا بعد از اینکه بحث رجالی در شیعه آمد، اصولا دیگه واضح شد تاریخ حدیث، سالها روشن شد از زمانی که آمد. از زمانی که بعد آمدند و گفتند نه و توثیقات عامه، عده قبول کردن زیارات زیاد است و قبول است و عده مورد عمل است و عمل اصحاب. به نظرم توی کامل زیارات هم یا توی تفسیر علی ابن ابراهیم اسمش باشه، نگاه کن آقای خویی رو، یا کامل زیارات، به نظرم شد تو کامل زیارات، تو کامل زیارات هم اسمش آمده. لذا با توثیقات عامه سعی کردن بعد از توثیقات عامه که از قرن 12 همه، این یواش یواش شد مورد قبول واقع شد از نظر بحث رجالی. مسعد ابن صدقه، برای مسعد ابن صدقه بیار. اینم آقا راجع به این قسمت. پس بنابراین این هدف ما از این بحث طولانی که چند شبه گفتم ما هم تموم شدم این بود که راجع به قرن اول، اینا هم تقریبا مقدار کمیشه داریم که آثار کتابت داریم، فرض کنیم صحیفه سجادیه مثل نامه های حضرت
بله آقا داره، از مسعد صدقه ابن صدقه داره، مسعد ابن صدقه هم داره، چون تا ابن صدقه زیاد داره، محمد ابن صدقه داره، ابن صدقه مطلق هم داره.
نه مسعد ابن مسعد مسعد
مسعد ابن صدقه تصریحا هم داره.
بله
مصدق ابن صدقه و ابن صدقه،
اون مصدق ابن صدقه که نه، اون که فتحی مال من
داره، نه که یعنی چون ابن صدقه هم داره،
نه اون که زیاده
مسعده رو داره. بخونم سعدشو؟
بفهم همون مسعده رو بخونه.
بله. حدثنی ابی و علی بن حسین رحمه الله عن سعد بن عبدالله عن ابی القاسم عن هارون بن مسلم بن سعدان عن مسعد بن صدقه.
این نجاشی نوشته بود؟
کامل
زیارات رو خونده فهمونی کامل زیارات، از کلم آقای خوبی به کامل زیارات توصیرش کرده.
نجاشیه
مسئله من نجاشی چهار تا میاره مسئله، مسئله تبین زیاد، مسئله تبین یسع، مسئله تبین سر، اینا هم بحث کردن. احتمال انصافش مشکل کار اینا که اهل بصره بودن، اهل بصره شیعه زیاد نبود توش، اکثرشون سنی بودن، اطلاعات ما از اهل بصره کم اصولا. فقط اهل بصره یه خوب داره، چون شیعش کم بوده هر چی نقل کردن اختلافش کمه. کوفی ها زیاد بوده، رفته جورای مختلف نقل کردن، اختلاف و تعارض تو حدیث کوفه زیاده. این دقت بکنید نکته، تو حدیث بصره اختلاف خیلی کمه. مثلا همین عدد نوافل 50 تا داریم تو کوفه، 48 تا داریم، 46 تا داریم، توی بصره داریم 51. ولی ما اصلا ترجیح با 51 دادیم، چون احادیث بصره از این جهت بهتره. کوفه چون زیاد کوفه، یه گفت سبع معد شیخ، تسع معد شیخ، همین گفتن. خب این دیگه اختلاف درست میکنه، اختلاف در خط کوفه متاسفانه زیاده، در خط بصره چون شیعه کم بودن و چند تا از بزرگان شیعه بودن، بله خط قلوب بصره مشخصه، اونا هم احادیثشون قابل قبول نیست. اینا هم انشالله تعالی در مباحث فهرستی، چون ما مکان رو هم در نظر میگیریم، الان یواش یواش معلوم میشه مشکل ما با مسعده سر مکان مسعده هم هست، ولی زار راوی از ایشان همون هارون مسلمه. به نظرم از غیر هارون کسی از ایشان نقل نکرده، منحصره.
نجاشی
حدثا
هارون مسلم عنه داره،
یا باش از اول قشنگ بخون مسعد ابن صدقه.
آدرسش هم در
مدخل 1108 مسعد ابن صدقه العبدی یکن ابو محمد
مال عبد قیس بسه ارز کردم، یا عبدی میگفتن یا عبقسی میگفتن، اصطلاحش توضیحاتش داریم. بفرمایید.
یکن ابو محمد قاله ابن فضال قیل یکن ابو بشر
ابا بشر، بابا
بشر،
ابا بشر
ربا دیگه
طبیعیه، بله خسته بوده.
ربا ان ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن علیه السلام له کتب.
ببینید نجاشی ساکته، توصیح نمیم. بفرمایید. ما از راه های دیگه وارد شدیم، حالا هم راه فهرستی و شهرت شخصیت و وضع بصره و این که راوی واحد داشتن و این راهی و راوی واحد هم کبیر و سن بوده و لذا سه تا واسطه بین کلیم و امام صادق علی ابن ابراهیم که اینقدر کبیر و سن نبوده، اون کبیر سنشون هارون و مسلم اون که تونسته واسطه رو کم بکنه قرب اسناد اون هارون مسلم توصیه شده، ایشان توصیه بود.
تقریبا
99%
احادیثش
مال هارون مسلم بود. بیشتر از غیر هارون یادم نمیاد.
ابی روح فرج جبن قبره داره که جلد 5 کافیه. توحید صدوق هم دوباره ایشون هست، یه روایت نقل کرده. توی تهذیب هم هست که از
غیر
کافیه و این
نه احتمال میدم، حالا سند کامل بخون، هم مال توحید هم مال کافی، احتمال میدم سنی ها از اون راه نقل کرده قبل از ابی روح
کوفی عن علی بن عباس عن اسماعیل بن اسحاق.
سند جور دیگه هست. اخبرنا
هذا اساس ابن ابي ليلى خود مسعد نقل کرده عبد الرحمن السلمی.
بله نه رفت،
یعنی توحید به امام صادق برگشته.
بخونیم مال تو از اول سن.
اونم بزاره همینطور. حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق
از مشایخ درجه 3 و 4 صدوقه نمیشناس.
قال حدثنا محمد بن ابي عبد الله الكوفي.
محمد بن ابي عبد الله الكوفي این تصادفی شناخته شده از هم محمد جعفر اسدی است. بله بفرمایید.
قال حدثنا محمد بن اسماعیل برمکی.
این محمد ابن ابی عبدالله ابی جعفر ابی عبدالرحمن دیدیم که این محمد ابن جعفر چیز باشه، آقایون ورداشتن نوشتن به همون اسدی رازی، احتمال دادیم ما که ابن بطه باشه، چون بعید اون اسدی راز کوفی، اون اسدی که عرب بوده و از کوفه آمده، از محمد ابن اسماعیل برمکی که تضعیف شده نقل کرده میشه. احتمالاً این چون ابی عبدالله کنیه جعفره، به اینم میگن محمد ابن ابی عبدالله، اسمش ابو جعفر، محمد ابن به اصطلاح محمد ابن جعفر، محمد ابن ابی عبدالله. این من احتمال دادم، شاید قبل از من کم دیدم دقت نکردم، این ابن بطه باشه. صدوق به یک واسطه از ابن بطه نقل میکنه، این از اون اسدی کوفی نباشه، به قرینه این که محمد ابن اسماعیل برمکی صاحب صومعه مال قم اصلا اصلا ربطی به اون نداره که از کوفه آمده. اصلا اون محمد ابن جعفر اسدی رازی عربی اون سمیم عربی اصیله، این وکیل الوکیله، این برای نشر دعوت تشیع به ری آمد و لذا کاملا مختفی بود و این رابطه داشت با نواب حضرت. ایشان یکی جامعه زیارت جامعه رو ایشان نهم زیارت جامعه رو ایشون از به اصطلاح موسف بن عبدالله یا موسف بن کذای چیز نقل میکنه نوپلی، این موسا عموی نوپلی معروفه، نوپلی معروف، چون نوپلی ها یمنی هستن. خوب دقت کنید بگیم خب ایشون کوفیه چطور از این نوپلی ها کوفی بودن، اینا هم آمدن ری، احتمالا مثلا حالت انقلابی داشتن، چون عرض کردم کسانی که مخالف بودن به شهرهای دور آمدن، توضیحاتش گذشت. خود نوفلی مشهور ولذا نجاشی داره درباره نوفلی مشهور حسین ابن یزید ابن عبدالملک میگه قیل انه غلافی آخر عمره دوزو غلاج، این مال وقتی است که سفر به ری کرده. این عموشه موسی بن عمران یا موسی بن عبدالله نخعی، عموی ایشانه، ایشون از امام هادی نقل میکنه. این میخوره که همون راضی باشه اسدی باشه. اما این حالا میخوای محمد ابن اسماعیل برمکی صاحب صومعه رو بیار تا ببینی این آقایون توجه نکردن، خیال کردن محمد ابن ابی عبدالله همون اسدی راضی معروفه، همین است که همین زیارت جامعه رو نقل کرد. من به نظرم میاد این محمد ابن جعفر ابن بطه است، ابن بطه قومی، اشتباه شده بود. محمد ابن اسماعیل رو برمکی بیاریم.
915 نجاشی المعروف به صاحب صومعه ابو عبدالله سکن قوم و لیس اصله منها ذکر ذالک ابو العباس ابن نوح و کان ثقتا مستقیما له کتب منها کتاب التوحید.
توثیقش میکنه
ثقتا مستقیما،
ثقتا مستقیما
بله، له کتب منها کتاب التوحید. اخبرنا احمد ابن علی ابن نوح قال حدثنا على حسن بن حمزه قال حدثنا محمد بن جعفر
این ابن بطه است،
قصده اسدی
محمد، این ابن بطه درست هم حدس از محمد. اما من خیال میکنم تضعیف کرد کسی شاد نجاشی شاد ابن غزالی بده بیرون گفته چون تو ذهنم یه تضعیف میگم یک تضعیف بیده
غزالی فهمده که ابو جعفر المعروف به صاحب صومعه ضعیفون
میگم یه تضعیف تو ذهن من هست حافظه من خیلی خراب نشده یکی دیگه نسبت داد گفت شیخ ها خوب برداورده لیک سراخ دعا گفت کرد پس این علامه در خلاصه چی داره؟
یعنی خلاصه فکر کنم اینجا قول نجاشی رو ترجیح
داده اسم اول رو برده یا دوم؟
از
پس این محمد ابن ابی عبدالله همون ابن بطه است
اسم اول رو برده
قبول کرد توصیق نجاشی رو قبول کرده؟
یکی المعروف صاحب الصومعه فلان اختلف علماء اونا فی شعنه فقال النجاشی انه ثقت و مستقیم فقال ابن الغزاری انه ضعیف و قول النجاشی عندي ارجح
ترجیح نگرفت تعارض نگرفته تعارض جرح و تعدیل نگرفته احتمالا هم از همین کتاب توحیدش شد صدوق هم در توحید آورده با همون سندی که مرحوم نجاشی داره میگه مطابقه بفرمایید
خیلی اسم توهم شد تموم شد
نه توحید رو باید توحیدی بخونه
چرا ارجح من اسم نجاشی
خب ابن غزالی خیلی انصافا تنده ایشون ظاهرن ابن غزالی هر چیزی که بوی خط این تون رو سیاسی داشته برداشته در مداغون کرده
خوندیم سندشو دیگه ان جعفر ابن حدث جعفر ابن محمد الاسدی عن محمد ابن اسماعیل به کتابه
نه نه روایتی که در توحید بود حدث آن دقاق
بله بله روایتی که توحید داشتیم میخوندیم
در توحید بله حدث آن دقاق عن محمد ابن ابي عبد الله
الكوفي حدثنا محمد بن اسماعيل برمكي قال حدثني علي بن عباس که تو همون سند کافی بعد اینجا با هم مشترک میشن بعد بعدی بازی تفاوت کنه اونجا بود حدثني اسماعيل بن اسحاق اینجا شده اسماعيل بن مهران الكوفي عن که اینو زدن به اسماعيل بن مهران و محمد بن ابي نصر
معلوم نیست
ان اسماعیل ابن اسحاق این اضافه شده اینجا الجوهنی ان همین فرج ابن فروه
البته غالبا ام فروه یا ابن فروه
ابو روح فرج ابن فروه اینجا چاپ شده گفتن درستش باید فرج ابن قره باشه
خب پس گفتم اگر باشه از این احادیث معروف نیست نه شاید اصلا از مصادر دیگه باشه علی ای حال برگردیم به بحث خودمون راجع به مسعد ابن صدقه راجع به مسعد انصاف قصه مشکل داره یعنی یک مشکل خاصی داره حالا باید یک جوری ببینیم چطور به چه حادثی قبول بکنیم با شواهد خارجی و داخلی
موضوعات احادیث روات رو هم در آوردن که حالا اجمالش به کار آدم میاد این محمد بن اسماعیل برمکی مثلا عمده موضوعاتش علل و احکام و بعدش هم توحیده
همون توحید که دارم توحید داشته بعد حرفی نیست چرا
برنامه درایت النور
خیلی کار خوبی کردن موضوعات رو جدا کردن بعد تو اونایی که کتابشون چیز بود مثلا کتاب الصلات و اینا دیگه کامل مثلا تو کافی ایشون 13 تا روایت داره که 11 تاش موضوعش توحیده یکیش ایمان و کفره که خب اینا ملحق به هم میشه یه دونش حجه
معلوم میشه همون کتاب چیزش رو به اصطلاح محله البته این که میگه محمد ابن ابی عبدالله کوفی ابن بطه ظاهرن نمی کاره که اون معروف به کوفی نیست ابن بطه قومیه کوفی نیست دیگه ما گفتیم به شواهد باید این باشه ولی محمد ابن ابی عبدالله کوفی منصرف به همون محمد ابن جعفر رازی کوفی معروف
جامعه دونه حجش هم احتمالاً چیز باشه در مورد چیز باشه
توحید و مثلا
چون میگه که خان ابن عبد العوجا من تلامذت حسن بصری فانحرف عن التوحید یعنی قصه
همون قصه امام و امام با ملاقاتی که با امام داشته امام اینم با توضیح بند اینم با توحید میخوان الان یا حالین فعلا بحث رو ما انشاءالله تعالی بنا شد که یعنی بنای ما به اینه که الان اون چی که مربوط به قرن اوله فعلا دیگه صحبت نکنیم، یه مقداری سابقا صحبت کردیم دیگه صحبت، چون این خیلی طول میکشه. الان بیشتر مباحث فهرستی و حدیثی رو در قرن دوم میبریم و سوم که ریشه احادیث ما حساب میشه. صلی الله علیه.
در خود کتاب توحید شیخ صدوق.